سلام و شب خوش خدمت شما دوست عزیزم. خب در پاسخ این پیامتون، چون پیغام متنی فرستادید، من از روی پیغام میخونم و بعد جواب میدم. نکته بعدی که توی صحبتتون فرمودید، میگید آمریکا خیلی خرافاتی تر از ما هم و ما هم خرافاتی هستیم. بیاییم با هم بررسی کنیم این تعریف خرافات چیه. خیلی ساده من میگم، نمیخوام کار پیچیده کنم. خرافات وقتی که شما معتقد به چیزی باشه که براش برهان نداری. اگر برهان نداری، استدلال نداری، میشه خرافات. شیخ الرئیس ابو علی سینا میگه که اگر که استدلال برای اثبات چیزی نداری، این رو بذارش در دایره ممکنات، بگو ممکنه. چون اگر بخوای ردش کنی، باید استدلال برای ردش بیاری. اگر که بدون استدلال برای ردش شما اون رو رد کنی، شما خرافاتی هستی، یعنی حرف شما خرافات. میگی باید بگی ممکنه، چون استدلال برهان برای اثباتش نداری، باید بتونی برهان برای ردش بیاری. اگر نمیتونی برای ردش بیاری، باید بگی ممکنه. این همون حرفی که من گفتم و استدلال پاسکال میشه. و وقت بعد میتونیم با هم دیگه بررسی کنیم، نشانه ها رو باید بررسی کنیم. ولی این که همینجوری شما رد کنی و انکار کنی، این خودش یه نوع خرافاته، چون که هیچ استدلالی برای ردش نداری. و باید بیام نشانه ها رو بررسی کنیم. نشانه ها خیلی بیشتر بر وجودش حکم میکنه تا بر عدم وجودش. اینه که دقت کنیم حرف خرافاتی نزنیم. منم اثبات نکردم، شب قبلم گفتم اصلا اثبات پذیر نیست، با علوم تجربه قابل اثبات نیست، با علوم عقلی قابل اثبات نیست. با علوم عقلی حتی وجود ملائک و فرشتگان رو اثبات میکنن فیلسوفان، ولی شیطان و جن رو نمیتونن اثبات بکنن. اینه که اگر که پس من گفتم خودم قابل اثبات نیست، گفتم ولی باید با هم صحبت کنیم تا من یه سری داستانو بهتون بگم مثلا چه هر جایی من کلاس بودم و یه گروهی بوده که یه مقدار از این مسائل دیدن، من کم اطلاعات دارم. خانوم ها روی این قضاها خیلی آسیب پذیرن و تجربیاتی دارن، میان صحبت میکنن. من فکر میکنم مثلا همینجور برداشت کنم بین 10-20% خانوم ها تجربیاتی در این قضایا دارن، ولی کن سانسور میکنن. اگر که محیطش پیش بیاد که بخوان گفتگو کنن و به کسی بگن، اطمینان پیدا کنن، میان میگن و تجربیاتشون رو میگن، چه اتفاقی افتاده تو کودکی، چه اتفاقی افتاده بزرگ افتاده بزرگشن، چه اتفاقی افتاده. خیلی وقتا مانع برای ازدواجشون به وجود میاد به خاطر همین مسائل که حالا نمیتونم باز کنم. و برای همین من شب قبل گفتم که این موضوعی که باید بهش پرداخته بشه، چون ماها نپرداختیم و اون کسانی که دین رسمی رو طلایه‌داری میکنن و پرچم دارش هستن به اینجور مسائل نپرداختن. یک کسایی مثل آقای طاهر اومده پرداخته خیلی برهنه و شفاف و بعد بهشون گفته که بیاید من مشکلتون رو حل میکنم. اینکه 70-80% طرف داره آقای طاهری دختر از خانوم ها هستن، این در واقع دلیلش همینه که اونا تجربیاتی دارن و مشکلاتی دارن و آقای طاهری گفته که بیاید من درمانتون میکنم و میرن پیشش و اتفاقا درمانم میشه. اون مشکل کوچیک یه مشکلات بزرگتری به وجود میاد، از چاله در میان، میفتن توی چاه. هزینه اون مشکلشون که برطرف میشه اینه که تلس میشن و از نظر اعتقادی دیگه تا آخر اون پیرو آقای طاهری میشن و به این راحتی نمیشه جداشون کرد، چون تلس شدن. خود آقای طاهری خودش یه جور تلسمه. من فرضیه که مطرح کردم همین بوده، یک ایجنت بزرگتر میاد، اون ایجنت کوچیک رو خارج میکنه، اون بیماری مشکل روانی حل میشه، ولی اون ایجنت خودش صاحب میشه و استقرار پیدا میکنه و این خودش یه تلسمه و از این به بعد دیگه اون شخص رو اون شخصی که معتقد آقای طاهری میشه. برای همین میبینید که اینایی که معتقدش هستن تو گروه میبینید، ما الان 3-4 ساله داریم، من خودم زحمت کشیدم، نزدیک 5-6 سال میشه. تعداد گزارش بازگرد گشتمون که پذیرفتن و برگشتن 7-8 تا بیشتر، اونی که به من خبر داده بیشتره من نمیدونم. و یه موقع خود این عرفان حلقه‌ای یکیشون میگفت که گفتن که فلانجا گفتن که ما هر کاری کردیم و این همه تبلیغات، این همه کتاب و این همه فیلم و اینها حتی یه دونه مسترش رو نتونستیم برگردونیم و خیلی تعجب میکردم. دلیلش از نظر من همینه که تلس شدن، اون بیماریش برطرف شده، اون مشکل روانش برطرف شده، ولی تلس شده و معتقد شده به آقای طاهر. خلاصه صحبت این که خرافات تعریف داره، اگر برهان برای ردش ندارید و ردش کنید که الان دارید رد میکنید، شما خرافاتی هستی، میشه به شما گفت خرافاتی. اینم نکته دوم. نکته سوم میفرمایید آیا اتفاقاتی که میفته رو نمیشه به فرایندهای مغز ربط داد؟ چرا میشه؟ چرا نشه؟ اتفاقا این موجودات، ایجنت ها، من بهشون میگم ایجنت های سازمان، اینا موجودات خیالی هستند، در سطح خیال جریان دارن، در قوه خیال جاری هستند. میتونی پس شما مثلا میتونی بگی اینا خیال، توهمه، خب؟ ولیکن اون چیزی که شما نمیدونید اینه که خیال از نظر معنی عمیق‌ترش توی عرفان اسلامی یک مفهوم بسیار عمیقی داره و مرتبه دوم عالم میشه که بهش میگن عالم مثال، و اتفاقا اون خیال خیلی حقیقی تر از این واقعیته و میتونه واقعیت رو انشاء بکنه، میتونه ایجاد بکنه. برای همین توی خیالتون شما میتونید چیزی رو ایجاد کنید و اون توی واقعیت ایجاد میشه. یعنی خیال اگه بگیم به این مفهوم، دو تا مفهوم برای خیال میشه متصور شد، یعنی که توهم و الکی، یک، دو، نه، خیال مرتبه دوم وجوده که میتونه عالم فیزیک و عالم ماده رو انشاء بکنه. ما مرتبه اول اینجایی هستیم که هستیم، بهش میگیم عالم ماده، عالم فیزیکی. مرتبه دوم میشه عالم خیال، بهش میگن عالم مثال، هم بهش میگن همون جایی که بهش میگن در واقع برزخ یا بهشت و جهنم، هم همونجا هست، یک سطحش، یک لایه‌اش. و چیزی که شما ازش اطلاع ندارید یا نخوندید یا قبول ندارید اینه که اون خیال خیلی واقعی تر از این واقعیته. منتها اینا نیاز به بحث داره، نیاز به گفتگو داره و یه سری پیش نیازهایی باید براتون بگم قدم به قدم. اگر شما بخواید حرکت کنید و واقعا حقیقت براتون مشخص بشه، باید وقت بذارید. دوست عزیزم بشنوید جلسات مسیر بازگشت رو، از جلسه اولش گوش کنید. من از 0000 شروع کردم، از شرط بندی پاسکال شروع کردم که اگر احتمال میده یه خبرایی باشه، بیا حالا با هم دیگه حرکت کنیم ببینیم احتمال چجوری میشه بپرورانیم. اینه که بله، به فعالیت‌های مغز ربط داره، ولی حالا در ادامه بهتون میگم فعالیت‌های مغز یک بخشش توی عالم ماده هست، یک بخشش توی عالم فراماده هست. و این چیزی نیست که ما الان بگیم، از 3000 سال پیش، 6000 سال، چه میدونم، از تالس و ارسطو و افلاطون رو بگیر تا تمام دانشمندان، من میگم تمام عاقلان تاریخ ازش حرف زدن. اینه که باید مغز و فعالیت‌های مغز و قوه خیال و مراتب ادراکی انسان رو شما بهتر بشناسید. ببینید ملا صدر رو چی میگه در این خصوص که ما در جهان نداریم نمونه شو. ببینید که چقدر انسان موجود عجیب و پیچیده‌ای و چه مراتبی داره. این جسمشه، جسم مادیشه، بعد قوه خیالشه، بعد قوه نفسشه، بعد قلبشه، بعد سر داره، بعد خفی داره، بعد اخفا داره، و بگیر برو تا آخر. این مراتب وجود رو باید بشناسیم. وقت ببینید که خیال یعنی چی و اون خیالی که ما داریم ازش حرف میزنیم بسیار واقعی تر از این واقعیته. و بله، یه سری پروسس ها و مکانیزم های ارتباطش با عالم فیزیک مغز و سنسورهایی که توی چشم و گوش و اینها هست، ولی اصل اینها مرکز فرماندهیشون جای غیر از عالم ماده هست و اینا اتفاقا قابل اثباته و برهان داره و استدلال داره و بیش از 90 80 90 شاید 100 استدلال محکم برای اثبات تجرد نفس ناطقه انسانی وجود داره توی عرفان اسلامی و توی فلسفه اسلامی و توی فلاسفه غربی. و این اصلا چیزیه که بسیار محکمه و خدشه‌ای توش وارد نمیشه. میگم بیش از 80 90 استدلال و برهان وجود داره. شما کتاب دروس معرفت نفس رو اگر سعادت یارتون بشه و یه روزی شروع کنید بخوندن و اونجا قدم به قدم دستتون رو میگیره حضرت استاد و میبرتتون جلو و استدلال میکنه و برهان میکنه و واقعا چقدر باعث سعادت و سرور و خوشبختی کسیه که این امکان براش به وجود بیاد بتونه این کتاب رو لمس کنه، تاچ کنه، دست بزنه به این کتاب و شروع کنه به مطالعه کردن. بنده حقی شروع کردم، یه چند تا 7-8 درسش رو خوندم و هنوز این امکان برام به وجود نمیده که بتونم ادامه بدم، چون این کتابا کتابی نیست که هر کسی بتونه بهش نزدیک بشه، باید خودشون بخوان، خود نویسنده بخواد تا بتونه بهش نزدیک بشی و به این راحتی نمیشه به سمت این کتاب ها رفت. ولی اگه یه موقعی بختیار بودید و سعادت یارتون شد و کتاب دروس معرفت نفس رو برداشتید، وقت اونجا میبینید که چقدر با براهین محکم فلسفی و عقلی براتون ثابت میکنن که این مغز و فرایندهای مغز فقط 1% داستانه. 99% داستان جای دیگه است که قوه، یه بخشش تو قوه خیال، یه بخشش تو نفس، یه بخشش تو قلب، یه بخشش تو عالم عقل. عالم عقل خودش مراتب داره، بعد میرسه به سر و خفی و اخفا و مراتب وجود و اینها. اینه که دوست عزیزم خیلی چیزها رو نمیدونیم و خیلی چیزها هست باید بدونیم، باید کار بکنیم، باید مطالعه بکنیم. حرف برای گفتن خیلی زیاد هست، باید راه بیفتین، مطالعه کنیم، گفتگو بکنیم تا انشالله به نتیجه برسیم. اینم نکته سوم. نکته چهارم و بخش بعدی صحبتتون فرمودید این که فلان دانشمند و فیلسوف در گذشته معتقد بوده که جن وجود داشته، این دلیل بر این می شود که ما امروز وجود جن را ایمان داشته باشیم؟ نه، دلیل نمیشه. من با شما 100% موافقم. اینکه فلان فیلسوف، فلان دانشمند، اصلا جن رو ولش کنید، گفته خدا، گفته عالم قیامت، دلیل میشه که منم باور داشته باشم؟ نه، اصلا دلیل نمیشه. من هم چه حرفی نزدم. حرفی که من زدم این بود که اگر تمام عاقلان تاریخ و فیلسوفان تاریخ و دانشمندان تاریخ همشون دارن میگن هست، اون وقت باید بیای تازه بیا احتمال بدی که شاید باشه. اگر که 3000 سال قبل تالس داره از خدا حرف میزنه و میگه همه چیز پر از خداست، که در مورد همین جمله ساعتها انشاءالله ما تو مسیر بازگشت در موردش حرف میزنیم، اگر فیثاغورس، اگر جالینوس، اگر بطلمیوس، اگر آقاسازیمون، اگر هرمس، اگر اوکلیدوس، اگر ارشمیدوس، اگر زرتشت، اگر سقراط، اگر افلاطون، اگر ارسطو، اینها همشون دارن یک چیزو میگن و همشون میگن که غیر از این جهان ماده، جهان ماورای ماده هست، ماورای طبیعی هست، که ارسطو کتاب ماورای طبیعی مینویسه، افلاطون در مورد عالم مثل حرف میزنه، میگه این دنیا و این چیزی که شما دارید میبینید مثل سایه های روی دیواره. مثالی که میزنه میگه توی غاری که یه تعداد آدم نشستن دارن میرخصن یا حرکت میکنن، یه آتش روشنه و اینا سایه شو میفته روی دیوار غار. این دنیای ما و این عالم فیزیکی و این عالم مادی اون سایه هاست که روی دیواره، اصلش اونایی که توی غار دارن حرکت میکنن و ما اونها رو نمیبینیم. ما تو دنیای سایه ها داریم زندگی میکنیم. افلاطون در مورد آن سوی عالم حرف زده و در مورد خدا حرف زده. و میدونید ما افلاطون، ارسطو، اینها رو بزرگان ما، انبیای الهی میدونن، حال در موردش حرف میزنیم، نقل قول میکنم از حضرات اساتید بزرگ. حالا میخوام الان هزینه نکنم از این دانشمندان بزرگمون. بنابراین زرتشت، سقراط، افلاطون، ارسطو، کوروش کبیر، حکیم ابوالقاسم فردوسی، شما فکر میکنی شاهنامه فردوسی شعر داستان افسانه است؟ طبق گفته صحبت حضرت استاد، شاهنامه فردوسی یک دوره دروس معرفت نفس، بله، در قالب شعر و داستان گفته شده، چون حقایق عمیق عالم معنا رو باید در قالب داستان بگی و برای همین توی قرآن داستان میگه و برای همین مثنوی داستان داره و برای همین فردوسی داستان سرایی کرده، ولی فکر نکن داستان افسانه است. دروس معرفت نفسه. اگر حکیم ابوالقاسم فردوسی به خدا معتقده، به پیغمبر معتقده، به قرآن معتقده، به عالم آنسو معتقده، اگر حکیم ابونصر فارابی معتقده، اگر شیخ الرئیس ابن سینا معتقده که عقل مسلم عالم اسلامه، شیخ الرئیس ابو علی سینا، یک عزیزی میگفته اگر ابن سینا رو از توی فرهنگ و تاریخ ایران حذف کنی مثل اینه که 30% ایران رو تیکه کرده انداختی اون بر، انقدر تأثیر گذاره روی فرهنگ و تمدن و علم شیخ الرئیسی که همین اکنون بعضی، حالا تا اکنون نباشه تا همین 100 سال پیش، کتاب قانونش توی اروپا تدریس میشه، کتاب شفا همین الان توی دانشگاه توی دپارتمان الهیات فلسفه تدریس میشه، نفس شفا قانون در طب، کسی که در 18 سالگی میگه من در تمام علوم عصر خودم دیگه نیازی به استاد ندارم، و کسی که قانون مینویسه و کسی که شفا مینویسه و اون همه کتاب ها و اون همه رساله ها و اینا هم الان من یک جمله کلمه دارم میگم شیخ الرئیس. بعد شما بیاید ببینید من خواجه طوس رو تعریف کردم، فایل صوتیشو بالا گذاشتم، اگر برای خودتون و برای ابدیت خودتون و برای سعادت ابدی خودتون نگران هستید وقت بذارید اون فایل رو گوش کنید، بعد ببینید که وقتی که میگم خواجه طوس این رو گفت، ببینید خواجه طوس کی بوده که این رو گفته، و دوستان دیگه‌ای که هم عقیده با ما هستن و هم گروهیامون هستن دعا کنید من فرصت بکنم بقیه‌اش رو تهیه کنم جلسات مسیر عقل، که ببینید شیخ الرئیس یعنی کی، شیخ اشراق یعنی کی، اینها رو باید بس بشه، ما باید به جوان امروزیمون معرفی کنیم خواجه طوس یعنی کی. من خدا میدونه بیش از 100 ساعت کار مطالعاتی تحقیقاتی کردم تا این 50 دقیقه وایس خواجه طوس رو تهیه کردم. اینه که از شما خواهش میکنم، تمنا دارم که فوروارد کنید برای دوستانتون. اونجا حرف خونسا زدم، گفتم خواجه طوس کسی بوده که این کار رو کرده توی ریاضیات، توی نجوم، توی فلسفه، توی طب، توی الهیات، توی حکمت، توی شیمی، توی کانیشناسی، توی معماری، توی مهندسی، توی کشورداری، در همه اینها تخصص داره و اون آثار وجودی رو از خودش به جای گذاشته. و این رو شما زحمت فورواردش رو بکشید، نه اینکه فقط فوروارد کنید، به دوستتون، به آشناتون بگید در مورد فلان مسئله که صحبت میکردی با هم این گفتگو رو داشته، اینو گوش کن، یه توضیح بهش بدید، حالا متنی یا صوتی، که این ترغیب بشه بیاد گوش کنه. و حیف واقعا، من الان این رو تهیه کردم گذاشتم توی کانال، 1000 نفر شنیدن، این واقعا ظرفیت این رو داره که 100,000 نفر این وایس رو بشنون. اینا رو خواهش میکنم، تمنا میکنم ازتون که برای آگاهی جامعه، الان در شرایط بسیار حساس تاریخی قرار داریم و جامعه ما، جوان ما نیاز به آگاه سازی داره. اینها قربانی رسانه هستن. من از روی دلسوزی دارم با این دوستمون صحبت میکنم، وقت میذارم از زندگیم، از کارم و صحبت میکنم، چون اینا نیاز به آگاه سازی دارن. یک حضرت استاد بزرگی میفرمایند اینها ایتام آل محمد هستن. خب اینو بفرستید برای بچه‌هامون، برای جوان‌هامون، که بعد من وقتی که میگم خواجه طوس اینو گفت، بدون خواجه طوس یعنی چی، شیخ اشراق، شهاب الدین سهروردی کی بوده، شیخ فرید الدین عطار نشابوری یعنی چی، مولانا جلال الدین محمد یعنی کی. و خانومی که دو شب پیش میگفت علم و در مورد علم صحبت میکرد، میگفت با علم به من حرف بزنید، با علم صحبت کنید، دوست داشتم بهش بگم شما از نظر شما مولانا عالمه یا نیست؟ آیا حکیم ابونصر فارابی که 700 سال پیش 800 سال پیش با قوانین تانژان، کسی که اون روابط ریاضی پیچیده رو کشف کرده، اینها عالمن یا نه؟ خواجه نصیرالدین طوسی، برای همین بهش گفتم برو خواجه طوس اول گوش کن، حرفم اینه که این به نظر تو علم داره یا نه، عقلش بیشتر از من و تو میرسه یا نه. بعد تازه این یه نفر نه، مولانا چی؟ خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی کی؟ ما افتخار میکنیم ایرانی هستیم و حافظ داریم که گوته عاشق حافظ میشه و میاد با حافظ اتصال برقرار میکنه و از طریق حافظ به مولا علی وصل میشه و توی دستخط گوته شاعر آلمانی فیلسوف آلمانی پیدا میکنن که اسم علی ولی الله رو مشق میکنه. اینا رو ما میشناسیم، شنیدیم، سرچ کنید توی کانال گوته، کلیپش میاد با توضیحات کامل. بعد ما خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی داریم، اون به خدا معتقده یا نه، مسلمانه یا نه، قرآنه یا نه، میخوای در دنیای زندگی بکنی که شیخ و رئیس نداری، حافظ نداری، مولانا نداری، عطار نداری، خواجه طوس نداری، شیخ و اشراق نداری، فارابی نداری، میخوای در دنیای بدون اینها زندگی بکنی؟ زندگی کن. دنیای بدون اینها یعنی دنیای تاریکی عزیز من. میخوای در دنیای تو شیخ و رئیس حضور نداشته باشه، حافظ نداشته باشی؟ میخوای ایرانی باشی بدون حافظ، بدون فردوسی، بدون سعدی، بدون مولانا، بدون شیخ اشراق، بدون خواجه طوس، بدون ملا صدرای شیرازی؟ میخوای همچین ایرانی باشی؟ بفرمو، با زندگی کن، در ایران زندگی کن بدون اینها. عرض کنم 30% فقط شیخ و رئیس رو جدا کن ازش، 30% کندی، حافظم بردار، مولانا رو هم بردار، شیخ اشراق هم بردار، چیزی نمیمونه، چیزی از فرهنگ و تمدن ایران باقی میمونه؟ میخوای زندگی کنی در تاریکی؟ بسم الله، زندگی کن در تاریکی. ولی اگر میخوای در نور زندگی کنی، بیا ببین حافظ چی میگه، بیا ببین مولانا چی میگه، بیا ببین عطار چی میگه، بیا ببین خواجه طوس چی میگه، و بیا خارجی و نیوتن، لاپلاس، فیبوناچی، نپلر، کپلر، هگل، فوریه، دکارت، پاسکال، گوته آلمانی، هوگو فرانسوی، دانته ایتالیایی، هانری کوربن فرانسوی، اینا چی دارن میگن؟ حرفشون چیه؟ خدا رو قبول دارن یا قبول ندارن؟ ملکوت عالم رو قبول دارن یا قبول ندارن؟ عالم عقل رو قبول دارن یا قبول ندارن؟ آن سوی عالم رو قبول دارن یا قبول ندارن؟ بنابراین حرف این نبود که فلان دانشمند اینو گفته پس ما هم میپذیریم. حرف این بود که تمام عاقلان تاریخ از تالس و فیثاغورس و جالینوس و بطلمیوس و آقا سازیمون و هرمس و اقلیدس و ارشمیدس و زرتشت و سقراط و افلاطون و ارسطو و کوروش و فردوسی و فارابی و ابن سینا و سهروردی و حافظ و عطار و مولانا و ملا صدرا و بگی تو تمام دانش، شما این 100 سال گذشته رو نبین، ببین، اشکال نداره. حال میخوای بگی که یه عالمه دانشمندان داری قبول ندارن، خدا رو بیار برای من لیست کن، لیست کنید برای من تو این 100 سال گذشته. مثلا بیا بگو برتراند راسل فیلسوف قرن حاضر اخیره و خدا رو قبول نداره، چند تا دیگه میتونی لیست کنی؟ بعد بیا یکی یکی من برات بگم برتراند راسل آخر عمرش تجاوز جنسی میکنه به همسر پسرش، به عروسش، و پسرش از ناراحتی خودکشی میکنه، و بهت بگم که آیا میشود حرف چنین فیلسوفی رو، این یه فیلسوف بی خداست، خدا رو باور نداره. و دیگران لیستتو بیار تا بشینیم با همدیگه صحبت کنیم. بنابراین بله، منم قبول دارم اینکه فلان دانشمند گفته همچین چیزی، دلیل نمیشه ما بپذیریم. ولی وقتی همشون دارن میگن چی؟ وقتی همه عاقلان تاریخ دارن میگن چی؟ حرف من این بود. نکته بعدی توی صحبتتون میفرمایید که این دلیل بر این نمیشه که ما امروز وجود جن را ایمان داریم. خیلی از نظریه های علمی از دانشمندان هم اندازه فهم خودشون یه زمانی وجود داشت که امروز دیگه منسوخ شده. البته نظریاتی که در سطح وجود داشته، این حرف شما اشتباست. یک سری تئوری ها و نظریاتی که در اون وجود دارن همیشه وجود داشته، هی در طول زمان کامل و کامل تر شده. مثلا این که ما جهان ما ورای عالم طبیعت داریم، تمام دانشمندان عالم در طول تاریخ اینو گفتند، عاقلان تاریخ که الان لیست کردم براتون، تالس گفته، سقراط گفته، ارسطو گفته، افلاطون گفته، بگی بیا تا جلو همه اینا که لیست کردم. منتها در طول زمان هی کامل و کامل تر شده، با جزئیات بیشتری این رو کامل کردن، اینا هیچ کدومش منسوخ نشده. بله یه سری نظریاتی که در سطح مطرح شده در دانشمندان غیر الهی، اونها ممکنه یه موقعی گفتن چی بعد منسوخ شده یه چیز دیگه اومده، اونا ساحل پیمایی کردن. علوم حقیقی، علوم عمیق که مربوط به نفس انسان و نفس این عالمه، چون نفس این عالم و حقیقت این عالم از حقیقت انسان جدا نیست، یک حقیقت واحده، اونا هیچ وقت منسوخ نمیشه و همه عاقلان تاریخ و همه انبیا و اولیای الهی همون رو دارن میگن. به مرور زمان داره کامل و کامل تر میشه. مثلا اگر که میگن امانت داری خوب است، همیشه خوبه برای همه انسان ها در همه شرایط. اگر میگن دروغ بد است، همیشه بده. اینجوری نمیشه که یه موقع بیاد دروغ خوب بشه، امانت داری بد بشه. حالا این یه مثاله. و اینکه یک اصل مهمی وجود داره، این که تو هر کاری بکنی اون کار جزا و پاداشش به تو برمیگرده. این یه اصل مهمه و این عالم، عالم فیزیکی، این ظرفیت و این توانایی رو نداره که این رو کامل برگردونه. یه عالم بزرگتری باید باشه. کسی که 100,000 آدم رو کشته، اینو چجوری میشه مجازاتش کرد تو این عالم؟ با یک بار اعدام کردن؟ نتانیاهو که اینجور داره جنایت میکنه، چه میدونم 40,000، من دیگه اخبار متاسفانه دیگه نمیتونم دنبال کنم، از تا 40,000 تا خبر دارم. این تعداد کودک و کش، همه جور جنایتی انجام داد، همه قوانین بین‌المللی زیر پا گذاشت، جنایتی نبود که انجام بده، این همه بیمارستان رو ویران کرد، این همه مدرسه رو ویران کرد، این همه به اردوگاه پناهندگان حمله کرد. آیا این رو میشه با یه بار اعدام کردن به سزای اعمالش رسوند؟ یه خانومی بود توی آمریکا، تازه مسلمان شده بود، قرآن رو دستش گرفته بود، رسیده بود به این آیه که میسوزن وقتی که پوستشون دوباره پوست نو در میاد، دوباره میسوزن. بعد میگفت الان میفهمم که این حقه و برای چیه، چون نتانیاهو رو با یه بار سوزوندن، یه بار دار زدن، یه بار اعدام کردن، این به مجازات عملش نمیرسه. هیتلر با یه بار نمیدونم تبعید کردن، کشتن، این به مجازات عملش نمیرسه. بنابراین اون حقایق اصلی این عالم، ریاضیات این عالم، هندسه این عالم تغییر نمیکنه. لا تبدیل و لا، یعنی قابل تبدیل نیست، قابل تغییر هم نیست. یه چیزای محکمی وجود داره، اساسیه، هیچ وقت تغییر پیدا نمیکنه. دو به اضافه دو همیشه چاره. یه چیزی که پرتاب میکنی، 63.7% حرکت پرتابیش سریعتر از اون 33.14% مابقیه. این توی شیء پرتابی صادقه، توی شیمی هم صادقه، توی فیزیک هم صادقه، توی ریاضیات هم معادله داره، توی فلسفه هم داریم، توی نجوم هم داریم. این مربوط به بطن عالمه، مربوط به لایه‌های پایین عالمه، بهشون جهان تکوین. این قابل تغییر نیست. بنابراین نه، اینجوری نیست که خیلی از نظریه‌های علمی از دانشمندان هم اندازه فهم خودشون یه بود وجود داشته بعد منسوخ شد. بعضی هاشون اینجوریه. بیاید شروع کنید بشنوید تا من براتون اونایی که من که کسی نیستم، از اون بزرگترهای خودم شنیدم، براتون بگم اونایی که تموم نمیشه هیچ وقت. خب امروز نمیشه استناد کنید به این که فلانی گفته جن هست پس ما باید قبول کنیم. بله گفتم نمیشه، ولی اگه همشون گفتن چی؟ که توضیح دادم توی وایس قبل. امروز اگر توان اثبات وجودی جن هست، باید بتونید به یک نوجوان دهه 80 یا 90 ثابت کنید میپذیرد، قبول میکنه. شما الان این 12 دقیقه وایس قبلی منو براش بفرست ببین قبول میکنه یا قبول نمیکنه. بهش گفتم تمام بزرگان تاریخ تمدن تو دارن میگن هست. حالا میگم اصلا جن رو بذار کنار، فعلا خدا رو، عالم عالم آن سوی عالم رو، جهان تکوین رو، جهان باطن عالم، ماورا و طبیعه رو تمام عاقلان تاریخ دارن میگن هست، براش بفرست ببین قبول میکنه یا قبول نمیکنه. بعد فقط که اینا نیست که، یه عالمه حرف دیگه من دارم، شما بیا بشنو، بیا شروع کن جلساتو گوش کردن تا برات یه عالمه فکت بیارم، فکتی که غیر قابل انکاره. مثلا کلی انسان داریم ما، عارف بزرگ داریم، این 200 تا 300 سال پیش دفن شده، طبق قوانین فیزیکی و قوانین علمی این باید جسمش پوسیده بشه دیگه، درسته؟ باید خاک بشه. الان بعد از 150 سال 200 سال میشکافن قبرش، میدن جسمش سالمه. چجوری میخوای توجیه کنی؟ علم چی میگه در مورد این فکت، در مورد این حقیقت؟ حرفی داره برای گفتن؟ حرفت چیه؟ بعضی این فکت‌ها یکی دوتا داریم، او بیا الا ماشاءالله هزار تا ردیف کنیم برای، و بعد بیام بهت بگم اون انسان کامل، عقل کل، که همسر جابر شاگرد حضرت امام صادق، همسرش جابر، آن جابر اسطوره افسانه‌ای که انقدر آثار وجودی داره، انقدر کتاب داره که یه تعدادی اصلا تردید میکنه این کتاب و همش نمیتونه برای یه آدم باشه. بعد خانومش، امام صادق قبول میکنه، میگه چیکار داره میکنه؟ میگه دارم ریسرچ میکنم، دارم تحقیق میکنم. میگه خیلی خوب، چی تحقیق میکنه؟ میخوام حیوانات رو دستبندی کنم ببینم که کدومشون تخمگذاره، کدومشون بچه زاست. امام بهش میگه بنویس، اونی که گوشش برآمده است بچه زاست، اونی که گوشش داخل بدنشه تخمگذاره. این حکم کلی، این قانون کلی رو از کجا آورد امام؟ چجوری خبر داره؟ عقل بشر میتونه همچی حکمی صادر کنه؟ یا آقای دکتر دیگه میگفت رفتم فرانسه، میگفت یه دانشمند فرانسوی 16 هزار حیوانات رو لیست کرده و میخواست کتگورایزش کنه، گفت چجوری کتگورایز کنم؟ بهش گفتم اینجوری کتگورایز کن. بعد نشست چیز که گفت آره تو همه این 16 هزار تا صادق، میگفت این حرف رو تو از کجا آوردی؟ میگه این حضرت امام صادق ما توی دینمون این حرف رو زده. بعد این حرف رو یکی دوتا نیست که، من الان بخوام تا صبح باید بشنم برای تو حرف بزنم. بیاید جلسات مسیر بازگشت رو بخونید، گوش کنید، خیلی از این حرف رو براتون داریم، وقت بذارید گوش کنید، اون خواجه توس رو گوش کنید، اون بالا فایلای صوتی که میفرستم گوش کنید. اگر تغییر نکردید گاهتون هر چی میخوایی بگو بیا گوش کن، بیا مطالعه کن، بیا تحقیق کن. اگر دیدگاهت عوض نشد اون موقع هرچی میخوای بگو، ولی باید وقت بذاری گوش کنی. یه پاراگراف بنویسی، یه پاراگراف من بنویسم، یه صوت گوش کنی، اینجور نمیشه. 10 ساعت 20 ساعت وقت بذار بشنو، بعد اون موقع سوال بپرس، من جوابتو بدم. توی بخش دیگری از پیغامتون اومده که شما فرض کنید دو انسان، یکی از ناحیه سر به پایین ناقص و دیگری مرگ مغزی. اگر علم اینقدر پیشرفت کند که می کند و پیوند سر از فرد ناقص عضو به بدن سالمی که مرگ مغزی شده از زده شود، طبیعتاً یک جسم کامل داریم. حالا سوال اینجاست، روح کدام یکی در این بدن است؟ روح که فقط متعلق به مغز و سر که نیست بگیم با بریدن سر فرد مرگ مغزی شده، روح اون هم جدا شده، به هر حال بدن اون یکی هم از سرش جدا شده. حالا این بدن روح کدام یک در آن وجود دارد؟ خب حالا پاسخ شما، من اصلا یه چیزی فراتر از این بهتون میگم. شما فرض کنید که اسمتون علیه، علی آقا، و زندگی کردی، کوچیک بودی، نوزادی بودی، بزرگ شدی و الان چه میدونم 20 سال 30 سالته، بهت میگن علی آقا، شخصیتی داری بهت میگن علی آقا. یک شخص دیگه هم هست، مثلا فرض کنید که آرش، اگر علم پزشکی آنقدر پیشرفت بکنه که تمام اعضای بدن آرش رو بردارن پیوند بزنن به اعضای بدن شما، چه میدونم مثلا یه تیکه کوچیکش فقط نگه دارن یا اصلا نگه ندارن و تمام اعضای بدن شما پیوند بزنن به اعضای بدن اون یکی، یا همینجور که شما گفتی سر اونو بذارن این و نمیدونم شما چی گفتی مثلا سر اونو بذارن رو سر شما، ببخشید شما مثلا اون علی آقای فرضی. حالا سوال من اینه، الان شما تمام اعضای بدنت تغییر کرد، مغزت، سرت، بدنت، خودت به من جواب بده، به این سوال من خودت جواب بده، این جسم دیگه اون جسم نیست، همه اعضای بدنت عوض شد، آیا شما همچنان علی آقایی یا الان آرشی؟ اگر خوب فکر کنی و منصفانه فکر کنی و منطقی فکر کنی، وجدانی در درون خودت میابی که تو هنوز علی، علی بودن تو تغییر نمیکنه تمام اعضای بدنت رو از کس دیگه بهت پیوند بزنن، کما اینکه بچه بودی الان بزرگ شدی هیچی دیگه اون قبلی ها نیست، تمام سلول های بدنت عوض شده، نمیدونم دانشمندی میگن هر چند سال، 7 سال 14 سال نمیدونم، تمام سلول های بدنت عوض میشه، ولی تو هنوز علی، شیرخواره بودی علی بودی، تو شکم مامانت بودی اسمتو گذاشتن علی، بزرگ شدی مدرسه رفتی علی بودی، دبیرستان رفتی علی بودی، ازدواج کردی علی بودی، معلومه تمام اعضای بدنت رو بردارن اعضای دیگری رو بزنن، تو همچنان علی، علی بودن تغییر نمی کنه. و اشتباه شما اینه که داری میگی که این روح توی کدوم بدنه، فکر میکنی روح یه چیزیه که میره توی بدن. میگم عزیز من بیا یه ذره درس بخون، بیا یه ذره حرف بشنو از بزرگان، از من نه، من دارم سعی میکنم، تلاش میکنم درسایی که از بزرگان یاد گرفتم رو به شما با زبان ساده تری منتقل کنم، ببین اصلا ماهیت روح یعنی چی، نفس یعنی چی، عالم تجرد یعنی چی، اون من تو، حقیقت وجود تو، اصلا کل حرفی که من دارم میزنم توی مسیر بازگشت توی بخش مسافر آنسو این یک جمله است که عزیز من اون حقیقت وجود تو، من تو، علی آقا، این جسم تو نیست، این جسم تو و احساسات تو و عواطف تو و روان تو و هر چیزی که از خودت داری میشناسی و میبینی و درک میکنی فقط و فقط در بهترین حالت حد اکثر 2% از وجود توه، 98% از وجود حقیقی خودت رو نمیشناسی، هیچ ادراکی ازش نداری، بیا ببین اون 98% وجود چیه، وظیفش چیه، شرح حالت چیه، رسالتت چیه، برای چی اینجا هستی؟ چون این جسمو که میذاری میری، شک داری که میذاری میری، حالا پیوند عضوت بکنن یا خدا نکرده بعد از 100 سال کرد، خدا نکرده نداره، چرا خدا نکنه، این عالم عالم تغییره، برای چی اینجا بمونی؟ لباس در میاری میری با لباس جدید، اونجا هم علی آقایی، اونجا هم جسم داری، بعد از اونجا هم میری جای دیگه هم علی آقایی اسم داری، البته اسمت عوض میشه، اونجا اسم حقیقت آشکار میشه. اینا رو بیا ببین، روح فکر کن مثلا روح حالا یه چیزیه میره توی بدن، از این سر پس فکر کنیم مثلا مربوط به مغز، مربوط به بدنه، بیا مطالعه کن دوست عزیزم، کتاب دروس معرفت نفس رو بردار مطالعه کن، ببین که نفس انسان یعنی چی، تجرد نفس یعنی چی، برهان برای اثبات تجرد نفس ما داریم، استدلال داریم، منطق داریم، حرف داریم، حضرت استاد می فرمان ما ابنای دلیلیم، ما فرزندان دلیلیم، بدون دلیل حرف نمی زنیم، بدون برهان حرف نمی زنیم، بزرگان ما بدون برهان حرف نمی زنن، منتها شما بله، شما قربانی رسانه هستی، قربانی فضای آلوده هستی، یتیم، خوب خیلی قشنگ حرف زده این بزرگ، اینها ایتام آل محمد هستن و من خدا میدونه که دارم صحبت میکنم از روی دلسوزیه، من انقدر الان که همین جلسات مسیر بازگشت و جلسات دیگه بیش از 100-150 تا اینا رو تو کامپیوترم نوشتم و نیاز به فرصت دارم بشینم اینا رو تهیه کنم. خیلی هم وقت میبره. الان دارم با شما صحبت میکنم، یکی از مهمترین دلایلم اینه که واقعا دلم میسوزه وقتی میبینم شما رو توی خیابون توی کافه میرم این برام ور من گاهی شما این نوعی رو میبینم، اونجوری فکر میکنی، اونجوری میگی، اونجوری رفتار میکنی و این روز برام روشنه که اشتباه فکر میکنی و اشتباه میگی و اشتباه رفتار میکنی، دلم میسوزه. میخوام در حد خودم یه کاری بکنم، دارم تلاشم میکنم در حد خودم یه کاری بکنم، نمیدونم موفق هستم یا نه. من بیشتر کار بیشتر از این نمیتونم بکنم تا وقتی که شما وقت نذاری مطالعه نکنی، تا وقتی وقت نذاری اون فایل خارجه توسو نشتنی، من نمیتونم گفتگو رو ادامه بدم، فایل بعدی رو بفرستم، چون همه چی به هم رفت داره. برای همون من به اون خانم گفتم برو اول اینو گوش کن بعد بیا با هم دیگه صحبت کنی، به خاطر خودتون، به خاطر ابدیت خودتون، به خاطر زندگی که هیچ وقت تمام نمیشه. همه حرف این بوده که تو اصلا از من تو تمام نمیشه، تو هستی، هستی که هستی که هستی که هستی، ما یک موجود ابدی هستیم. آیا فکر کردی برای اینکه بعد که لباس تو دروردی رفتی اونجا آماده هستی برای زندگی کردن؟ تا الان داری توی این 50 سال برنامه ریزی داری دیگه، این خونه رو بخرم، اون ماشین رو بخرم، این سفر رو برم، برای 50 سال بعدت برنامه داری؟ برای 500 سال بعدت چی برنامه داری؟ اگه به یقین ببینی که بعدش زندگیت همچنان ادامه داره، به فکر نمیفتی که بس اونجا چیکار کنم؟ چون سواد اونجا با سواد اینجا فرق میکنه، علمی که اونجا به دردت میخوره میتونی حرکت کنی با این علم ظاهری نیست، یه علم دیگه ای لازم داری، علم حقیقی نیاز داری تا اونجا بتونی حرکت کنی، تا بتونی زندگی کنی، تا بتونی نفس بکشی، تا بتونی راه بری، تا بتونی ببینی، تا بتونی بشنوی. به علم نیاز داری، به علم حقیقی نیاز داری. علم از نظر من یک واژه مقدسه. برای همون خانم صحبت کرد، گفتم ما حرف علمی میخوایم بزنیم، بیا با هم دیگه ببینیم علم یعنی چی، ببینیم عالمان طول تاریخ چی دارن میگن. باید وقت بذاری. اگر وقت گذاشتید و شنیدید، من خیلی هم خوشحال میشم در خدمتتون هستم. اگر وقت نذارید و نشنوید، من باز در خدمتتون هستم برای کسای دیگه که وقت بذارن و میشنون و انشالله خود کمک میکنه این گفتگوها رو ادامه میدید به لطف الهی انشالله.